هستند تا در حمایت از صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در مرکزهای صحی به کار آغاز کنند. بیش از 1000 تن از کارگران تأسیسات پتروشیمی بوشهر و دماوند ایران با اعتراض‌های ضد حکومتی در این کشور پیوستند. این اعتراض‌ها به دنبال ادعای قتل مهسا امینی از سوی نیروهای ایرانی از چند هفته به این سو در آن کشور ادامه داشته است. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که روسیه به صورت عمدی موج از حملات را صبح امروز بر مناطق رهایشی کشورش انجام داد. مشاور وزارت داخله اوکراین میگوید که تنها در یکی از حملات در شهر کیف حداقل 8 تن جان باختند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز برابر است با روز جهانی صحت روانی. برخی از متخصصان میگویند که بیماری های روانی در افغانستان افزایش یافته. این که چرا در گزارش از مقیم نائب سپس هم برنامه های هفته وار ما.
شافیه باشنده شهر ترینکوت مرکز اروزگان است. او میگوید که فکر کردن درباره سختی های روزگار نارامش کرده.
به خدا اگر روز خوبی دیده باشم. حتی غذا که میخورم میدهم یا جگرم درد میکند. خواب ندارم. نمیدانم که مرا چی شده.
جان بی بی باشنده دیگر اروزگان نیز به رادیو آزادی میگوید که از بیماری روانی رنج میبرد.
فقط با خوردن دوا زندگی میکنم. پیش دکتر که میروم 2000-3000 افغانی میشود. دوا میدهد اما هیچ فایدهش ندیدیم. وضعیتم بسیار خراب است.
بسیاری از کشورهای جهان در حال از 10 اکتبر روز جهانی صحت روانی تجلیل میکنند که تعداد زیاد مردم افغانستان نسبت به هر زمان دیگر از این ناحیه رنج میبرند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 1 سال گذشته از افزایش میزان بیکاری و فقر در افغانستان گزارش می شود. سازمان ملل متحد می گوید که بیش از 20 میلیون نفر در خطر گرسنگی هستند. یکی از مخاطبان رادیو آزادی از فرا چنین می گوید.
ما خودم در نظام قبلی وظیفه داشتم، معاش داشتم، معاش می گرفتم، نفقه اولادی ما می شد. از زمانی که نظام سابق سکوت کرد و ما بیکار شدم، بسیار با مشکلات اقتصادی روبرو هستم و بعضی تکلیف های روانی برایم پیدا شده که همیشه تشویش می کنم، سردردی دارم، همیشه یک وسوسه برایم پیدا شده و خیلی زیر فشار روانی هستم. شب خواب ندارم، بسیار برای این فشار است و نمیتونم که این فشار از وجود خود دور بکنم.
سروی نهادهای بین‌المللی از جمله نهاد گالوب نشان می‌دهد که افغانستان در جمع کشورهای جهان در رده نخست قرار دارد که مردم آن از افسردگی شدید رنج می‌برند. افسردگی یکی از عوامل عمده اختلال‌های روانی به حساب می‌رود. سازمان ملل متحد و گزارش‌های صحی درباره افغانستان به تکرار آکی از آنند که از هر 2 افغان یکی آن از مشکلات روانی رنج می‌برند. دهها جنگ، خشونت، بی‌ثباتی و فقر افغانها را به نوعی متاثر ساخته و به روان آنها صدمه رسانده است. سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای صحی در روز جهانی صحت روانی می‌خواهند مردم را به کمک با بیماران روانی تشویق کنند. اما سیرت محمد باشنده کنر میگوید عده در افغانستان به دلیل عنانات نادرست بیماران روانی را مورد آزار و اذیت قرار میدهند. سیرت خان در این مورد بیشتر به رادیو آزادی گفت.
برخی از جوانان میخیزند و را مسخره میکنند، حتی لط و کوبش میکنند. باید از این کارها پرهیز شود تا کسانی که مشکلات روحی دارند بیماریشان بیشتر نشود.
گفته میشود که در کنار برخی از موارد نارامی، بیکاری و فقر، راهکارهای حکومت طالبان نسبت به دختران و زنان نیز مردم افغانستان به ویژه زنان را با مشکلات روانی مواجه کرده. حدود 1.5 میلیون دختر در مکتب‌های متوسطه و عالی که پس از استقرار مجدد طالبان از مکتب محروم شدند، اغلب افسرده و دچار سرنوشت نامعلوم هستند.
ستایش هستم. سنت 11 مکتب در یک از مکتب‌های دولتی بودم. از زمان شروع حکومت امارت اسلامی که دروازه‌های مکاتب برای ما دخترها بسته شده، ما دخترها به حالت روحی و روانی خیلی بد سر دچار هستیم. چون نرفتن مکتب ما را به سرنوشت ساخته، زمانی که ما بدانیم که هیچ آینده نداریم و زندگی ما بدون هدف و پلان می‌گذره، پس ما چگونه می‌تونیم صحت و روان راحت داشته باشیم؟ بدون سواد ما دختران نامکمل هستیم. آیا دختری که بی سواد و بدور از تعلیم باشه میتونه صحت باشه؟
دکتر حکیم الله صالحی، رئیس انجمن متخصصان بیماری های روانی افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در یک سال گذشته تعداد بیماران روانی افزایش یافته است.
افغانستان که خصوصا
در افغانستان دو نوع بیماری وجود دارد، یکی بیماری های رفتاری و دیگری بیماری های استرابی. در سایر نقاط جهان نیز وجود دارند، اما در افغانستان به دلیل فقر، جنگ، بیکاری و مهاجرت این بیماری ها بیشتر دیده می شوند.
دکتر منصور مجاب متخصص بیماری های روانی است. او این نکته ها را پیشنهاد می کند.
یا مهارت های زندگی را یاد بگیره که البته در بعضی کشورها با اتباع همان کشور لازم هستم، در مکتب یا در پانتون آنها را یاد بگیره. در پهلوی ازی یا لبخند بزنم، روزانه مثلا ورزش بکنه، چند دقیقه به خواب خود متوجه باشه، به غذای خود متوجه باشه. در پهلوی ازی افراد سمی که در برابر یا در اطراف خود داشته باشه از آنها دوری بکنم. و در پهلوی ازی نه گفته بتواند، یعنی مهارت نه گفتن یاد بگیره یا زیاد کمک میکنم. در پهلوی ازی اگر باز هم از چیز رنج میبره آنها را بنویسم و آنها مکاغذ بیجوا او سفرته. در پهلوی ازی میشه اگر زیاد رنج میبره با یک مشاور مشورت بکنه تا بتوانه آنها راه های خفته را نشان بدهد.
دکتر صالحی نیز میگوید که بیماران روانی باید در شفاخانه ها بستر شوند، اما می افزاید که علاوه بر درمان طبی، رفتار اجتماعی خوب نیز به بهبود بیماران روانی کمک می کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. و من امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در آغاز برنامه مصاحبه ای را خواهید شنید با رئیس فدراسیون باولینگ افغانستان در رابطه بر راه اندازی رقابت های جام بارگاه ها در کابل.
به این مسابقات در کل اینجا ورزشکار حضور داشت که برای دور نخست مسابقات جام باشگاه کابل برگزار شد. در پایانش هم 8 چهره از اون مسابقات شناسایی شد به خاطر مسابقات جام باشگاه افغانستان.
محبوب صاحبی، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان، برایتان از شرکت بازیکنان تیم فوتبال زیر 17 سال در رقابت های راهیابی به جام ملت های آسیا میگوید.
خوشبختانه ما منگولیا را 5-0 تیم شکست داد.
و در اخیر برنامه گلاب‌الدین خپلواک، رئیس تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات، شما را از فعالیت های ورزشی یک هفته گذشته در آن ولایت آگاه می سازد.
اختتامیه نخستین دور مسابقات نونهالان در سنوکر بود که این مسابقات با اشتراک 10 ورزشکار نونهال از 7 کلاب ورزشی هرات در کلاب سنوکر موفق برگزار شد.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، اخیراً فدراسیون باولینگ افغانستان رقابت های را زیر نام جام باشگاه های افغانستان در کابل را اندازی کرد. من در این مورد با ادریس فاروقی، رئیس فدراسیون باولینگ افغانستان، مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه با چگونگی را اندازی این رقابت ها پرسیدم.
نخستین دور رقابت های جام باشگاه افغانستان بر 3 روز به میزبانی کابل برگزار شد که به این مسابقات در کل 50 ورزشکار حضور داشت که برای دور نخست مسابقات جام باشگاه کابل برگزار شد و پایانش هم 8 چهره از اون مسابقات شناسایی شد به خاطر مسابقات جام باشگاه افغانستان. 4 ورزشکار از زون غرب اشتراک داشتند، 4 ورزشکار از زون شمال و 8 ورزشکار از زون مرکز که مجموعاً 16 ورزشکار در رقابت جام باشگاه افغانستان رقابت کردند. برای یک روز رقابت کردند در دو دور مسابقات برگزار شد، دور گروهی و دور حذفی. از دور گروهی مسابقات 16 ورزشکار برابر هم رقابت کردند که 4 ورزشکار با بلندترین امتیاز تانستند که راهی دور نیمه نهایی مسابقات شوند. در دور نیمه نهایی دو رقابت برگزار شد که برنده ها راهی دیدار نهایی شدند و کسایی که در نیمه نهایی باختند رد سیومی و چهارمی را برابر هم برگزار کردند. در مسابقات رد سیومی ورزشکار به نام عتل تانست که عبدالله نوری از زون شمال را شکست بده و رد سیوم به دست بیاره و عبدالله نوری از زون شمال رد چهارم به دست آورد. در دیدار نهایی مسابقات عظیم رحمتی نماینده باشگاه کابل در برابر تمیم حسن‌زاده دیگر نماینده باشگاه کابل تانست که به پیروزی برسه و عظیم رحمتی قهرمانی از این مسابقات را به دست بیاره.
هدف از راه‌اندازی مسابقات جام باشگاه ها چی بوده؟
هدف از راه‌اندازی رقابت ها رشد ورزش بالینگ، ادامه تمرین های ورزش کنند ما و در کل تلاش ها برای گسترش رشته ورزشی در سراسر افغانستان بوده که ما بتونیم فعالیت های که در گذشته در 5 سال اخیر داشتیم و فعالیت های خود را حفظ بکنیم و تلاش بکنیم تا اینکه بالینگ افغانستان همچنان رشد در افغانستان و بیرون از افغانستان داشته باشه. و به همین دلیل ما خواستیم رقابت ها را با حضور ورزشکارای سه زون افغانستان و میزبانی کابل برگزار بکنیم که در کل سطح برگزاری مسابقات و کسایی که به این مسابقات حضور پیدا کرده بودند با یک تجربه خوب و کسایی بودند که حتی عضویت تیم ملی و تیم‌های منتخب هم داشتند و به این مسابقات رقابت کردند و به یک سطح عالی مسابقات برگزار شد.
در یک سال گذشته که حکومت طالبان در افغانستان حاکمیت دارد، فدراسیون بالینگ افغانستان چند رقابت را اندازی کردند؟
رقابت متعدد را برگزار کردی. سومین بار بود که مسابقات به میزبانی کابل برگزار شد و این مسابقات کلان بود که از ولایت ها هم ورزشکارها حضور داشتند. همچنان برنامه ما ادامه خواهد داشت. البته دورهای گذشته هم که ما چند ماه قبل مسابقات را در کابل برگزار کردیم، در چندین باشگاه این مسابقات پیگیری شد و به خاطر رشد بالینگ و به خاطر ادامه کار ورزشکارهای ما در داخل افغانستان ما این مسابقات را راه‌اندازی می‌کنیم.
پلان بعدی تان چی است در ماه‌های آینده یا هفته‌های آینده؟
قرار است که رقابت‌های متعدد را در پایتخت و همچنان ولایت‌های افغانستان برگزار بکنیم. رقابت‌های مناسبتی و رقابت‌های رسمی را برگزار خواهد کردیم. در کنار از این ما در سال 2023 رقابت بین‌المللی در پیش خواهد داشتیم. به همین شکل کارگاه آموزشی برای داورهای خود را در پیش خواهد داشتیم که ما بتانیم در کارگاه آموزشی و به همین شکل در رویدادهای کلان ورزشی که در سال 2023 برگزار خواهد شد آمادگی از افغانستان بالینگ افغانستان حضور پیدا بکنه و این آمادگی ها به خاطر حضور مسابقات گرفته میشه و ما بتانیم حضور قدرتمند به مسابقات داشته باشیم.
شنونده های عزیز، همونگونه که شما در جریان هستین، تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در رقابت های راهیابی به جام ملت های آسیا شب گذشته با نتیجه 5-0 منگولیا را شکست داد. حالا بیایید در رابطه با شرکت تیم ملی فوتبال افغانستان در این رقابت ها از محبوب محبی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان بشنوید.
تیم ملی زیر 17 سال حدود دنیم باشه آمادگی داشتن تمرینات شروع کرده بودن در کابل بخاطر مسابقات راهیابی به جام ملت های آسیا و تیم ما به تاریخ 2 اکتبر به تاجیکستان رسیدن و آمادگی خود شروع کردن که ما در گروه ایج تقریبا با 3 کشور مسابقه داشتیم که تیم تیمار شرقی بودد، منگولیا و تاجیکستان که تیمار شرقی در وقتهای آخر خود انصراف داد از اشتراک در مسابقات که مسابقه اول ما با تیم تیمار شرقی و تاریخ 5 بودد که اونا مصرف دادن. باز مسابقه دوم ما که همراه منگولیا بود که خوشبختانه ما منگولیا را 5-0 تیم شکست داد. در این مسابقات بچه ها با یک گروهی بسیار عالی، بسیار بالا و با تکتیک های مختلف و تمرینات بسیار فشرده که در کابل داشتن در کم داشتن و علت بردشان و منمی امانگیشان بود تکتیکشان بوده که از طرف مربی و کمک مربی و گلکیپر کوچایی که داشتن و دیگه حیاتی که امرای تیم رفتن یا اینجا بودن امانگی با اینا با یک انگیزی بسیار بالا خواست بختر برد رفتن بچه ها انشالله که هدف ما راهیابی به جام ملت‌های آسیا که یعنی باید کوالیفای شوند برای این مسابقات. دیگر تیم ما انشالله ما از تیم ما امی امید داریم که ما بتانیم بر مسابقه که امرای تاجیکستان داریم به تاریخ نو بخیر بسیار به یک روحی بالا و به یک انرژی بسیار بالا با مو تکنیک و تکتیک که یا آموختن در این مدت زمانی که در کابل تحت نظر استاد یوسف مهندزاده که حدود یک ماه میشد که مربیگری تیم زیر عبدستان را با عهده داشتن پیش از او استاد امید مسعودی داشت با امید راهیه ما از اینا می توقع را داریم که انشاءالله ما بتانیم کوالیفای شویم به جام ملت‌های آسیا. تیم انشاءالله روحیه بسیار بالا است و این مسابقه که انجام دادن در مقابل منگولیا یکی از بهترین مسابقه‌هایی بود که بچه‌ها انشالله انجام دادن و آمادگیشان بر مسابقه بعدی که امرای تاجیکستان است انشالله که روحیه بالاتر و انگیزه بالاتر در مقابل تاجیکستان انشالله حضور پیدا خواهد کرد.
و در این بخش برنامه توجه کنید که مولوی گلاب‌الدین خطلواک رئیس تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات برای تان در رابطه با فعالیت های ورزشی یک هفته گذشته در ولایت هرات معلومات می دهد.
برنامه های ورزشی که طی هفته گذشته در ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات با طرف فدراسیون ها برگزار شده در هرات اختتامیه نخستین دور مسابقات نونهالان در سنوکر بود که این مسابقات با اشتراک 10 ورزشکار نونهال از 7 کلاب ورزشی هرات در کلاب سنوکر ماخاف برگزار شد که این برای اولین بار یک مسابقات ورزشکاران نونهال در فدراسیون سنوکر برگزار میشه و همچنین در هفته گذشته مسابقات ملی گلف در هرات داشتیم که برای اولین بار مسابقات ملی گلف از ولایات مختلف در هرات برگزار شد که خوشبختانه برای تیم ملی گلف افغانستان 6 نفر انتخاب شدند و در این مسابقات کابل مقام اول، هرات مقام دوم و بامیان مقام سوم رزان خود کردند که این یک دست آورد بسیار بزرگ برای مردم هرات، ورزشکاران هرات و ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات است که مسابقات ملی گلف در هرات برگزار میشه. همچنین مسابقات ویلچر بسکتبال رو داشتیم که از ولایات مختلف از جلال آباد، کابل، فاریاب و همچنین بدخشان 6 تیم در این مسابقات اشتراک کرده بودند که هرات مقام اول آسان خود کرد. این مسابقات هم در هرات برگزار شد. همچنان اعزام کوهنوردان به خارج کشور رو داشتیم که روز گذشته شریف احمد صفار و ایمل هاشمی داور از ورزشکاران فدراسیون کوهنوردی ما به خاطر اشتراک در سمینارهای ورزشی راهی جمهوری اسلامی ایران شدند که خود از این دلالت بر ظرفیت بالای ورزشکاران کوهنوردی ما میکنه و یک دستاورد بزرگ برای ورزشکارای ما هست. همچنان در مسابقات پینگ پونگ قهرمانی ورزشکاران هرات را داشتیم که هفته گذشته که در جوزجان برگزار شده بود تیم پینگ پونگ ولایت هرات توانستن مقام قهرمانی مسابقات ملی پینگ پونگ در جوزجان را به دست بیارن که یک دستاورد بزرگ برای مردم هرات و ورزشکاران هرات بود. همچنان برای اولین بار ختم والیبال ولسوالی ها بود را داشتیم که طی هفته گذشته با اشتراک همه ولسوالی ها از یک ماه به جنسو برگزار شده بود. در فرجام در هفته گذشته در این مسابقات فینال برگزار شد که ترغندی مقام اول، پشت زبان مقام دوم، بشندن مقام سوم از آن خود کرد. خلاصه از فعالیت های ورزشی بود که طی هفته گذشته ما در ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات داشتیم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برای تان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا جوانان و نوجوانان در امتحانات نقل می کنند؟ جوانانی که در امتحانات نقل می کنند و به واسطه این نقل کردن کامیاب می شوند، در آینده چی عواقب خواهند داشت و جوانان و نوجوانان کدام نکات را مد نظر بگیرند تا بهتر درس خواند؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با بنفشه بهار آموزگار معرف انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان و جوانان سازندگان یک کشور هستند و از خانواده گرفته تا یک کشور و جامعه چشم امید طرف آنها دارد تا در ترقی و پیشرفت کشور خود کوشا باشند و این پیشرفت بر اساس درس و تحصیل حاصل می گردد. اما هستند جوانانی که بیشتر به درس و تحصیل توجه ندارند و توسط نقل کردن در امتحانات کامیاب می شوند. شریف نوری یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید بیشتر جوانان و نوجوانانی که نقل می کنند درس نمی خوانند.
عوامل نقل شاگردا و وجه شی هستند که وا اکثر درس نمی خواند، غیرحاضری بیشتر دارد و حتی استاد دسم می باشد خودشان بیرون در وقت درس حاضر نمی باشد. از این خاطر استعداد امتحان دادن را ندارد، از این خاطر رو به طرف نقل می آرد و نقل می کند. تقریبا در یک سیم 50 نفر، 45 نفر، 55 الی 60 نفر است. در 60 نفر تقریبا 5 الی 10 نفر درس می خواند و دیگرش درس نمی خواند و امی نخواندن درس وجه نقل کردن هستند و می خاطر و رو به طرف نقل می آرد.
نقل کننده و نقل گیرنده هر دو ناکامند. این جمله است که همیشه بر زبان جوانان و نوجوانان است و کسانی که نقل می کنند بر علاوه این که در آینده با مشکلات روبرو می شوند، در صنف نیز نزد همصنفان شرمنده می شود. نجیب منصوری در یکی از مکاتب متعلم است. از او می شنویم که از امتحانات خاطره بد دارد.
در صنف اول بودم، به مضمونی که می امتحان داشتیم یک سوال یاد نداشتم، خب امور نقل کردم، استاد گیرم کرد او نمره ما باز نمرات که برام داد نمره ما کم داده بود، کمو مشکل شد برام، مشروط شدم نمره ما کم بود مشروط شدم مضمون، باز اون نقص کرد برام نمره، باز اگر نقل نمیکردم خب گیرم نمیکرد دیگه، خب مشروطم نمیشدم.
نقل کردن عوامل و دلایل مختلف دارد و بیشتر جوانانی که نقل می کنند بر توانایی های خود باور ندارند. ضیاالحق شمس به این باور است.
باور ندارن که لیاقت نتیجه می دهد. فکر می کنند که شما می توانید در وقت امتحان به اثر فسادی که در فضای اجتماعی وجود دارد با استفاده از روش های فساد می توانید نمره بگیرید، می توانید بالا برید. اول این باور هست. دوم این است که کسایی که نقل می کنند خود زیرکتر می بینند از اینکه زحمت بکشند به نتیجه برسند. فکر می کنند در آن واحد می توانند مشکل خود حل بکنند. سوم این است که برشان یاد داده نمیشه که زحمت کشیدن نتیجهش راحت بودن هست، نه فریب دادن. چون محیط ما محیط فریب دادن هست، امی قسم یاد گرفتن. در قدم های بعدی اخلاق و خوی آدم ها ای را زمینه سازی میکنن. فضای مکتب یا پانتون ای قسم نیست که کنترل کرده بتانه.
ضیاالحق شمس همچنان افزود جوانان و نوجوانانی که به واسطه نقل کردن کامیاب میشوند در آینده با مشکلات فراوان روبرو میگردند.
یعنی یک خویی است که آدم های فریبگر به بار میآیند. فکر میکنن که با چالاکی میشه کل کار کرد. صداقت باز نمی داشته باشن. چرا باید صداقت داشته باشن؟ چون اینا می دانستن در 5 دقیقه مشکل خود اون وقت حل بکنن. این بر فضای اجتماعی بسیار بد است. دوم اینکه اعتماد شما را، اعتماد کل جامعه عرب به سیستم معارف، به تربیت، به تعلیم از بین میبره. ما نمیتونیم باور کنیم که معلمین کنترل میکنن، ما نمیتونیم باور کنیم که مکاتب میتونن درست تربیت بکنن، نمیتونیم باور کنیم که شاگردای ما و مؤثرین ما خوب تربیت میشن. تسیوم بی سرنوشتی است. این آدمایی که با این وضعیت رشد میکنن کلان میشن، در آینده چرا ما توقع داشته باشیم که فضای اجتماعی ما بهتر میشه؟ زحمت بکشن، باور کنن که به تکلیف خودشان باید نمره بگیرن، باور کنن که با اخلاق خودشان باید خودشان رو بسازن، تربیت بکنن.
دوستان نهایت عزیز، چرا جوانان و نوجوانان در امتحانات نقل می کنند؟ جوانانی که در امتحانات به واسطه نقل کردن کامیاب می شوند، در آینده چی نتیجه خواهند گرفت و کدام نکات را مد نظر بگیریم تا بهتر درس بخوانیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با بنفشه بهار آموزگار معارف انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر وقتا اکثریت جوانان یا میشه گفت بعضی از جوانان و نوجوانان وقتی امتحانات میشه درس نمیخوانن و منتظر میباشن و به این اکتفا میکنن که نقل میگیرن، یعنی دلپوری دارن به خاطر نقل و میگن که ما با نقل کامیاب میشیم و توجه زیاد به درس خواندن ندارن؟
اولا باید بگویم نظر به تجربه که در جریان تدریس کسب کردیم، نقل و امتحان از یک دیگر جدا شدنی نیستن. نقل در تمام کشورها در امتحانات صورت میگیرد، اما شدت آن فرق می داشته باشه. در افغانستان یکی از دلیل های واضح نقل کردن جوانان در امتحانات حاکم نبودنشان بالای مضمون می باشه و در بالا هم ذکر کردم که شدتش فرق می داشته باشه. در افغانستان معمولا شدت نقل ها زیاد می باشه، در کشورهای دیگه ممکن از 10 سوال اگر یک سوال نقل شوه یا یک موضوع بسیار مهمه باشه، یک رقابت بسیار زیاد جدی باشه که یک نفر نقل بکنه تا از درجه نفته. اما در افغانستان به خاطر کامیاب شدن و به خاطر نمره گرفتن، به خصوص به خاطر کامیاب شدن نقل صورت میگیره که نشانگری هی میباشه که اونا در درس در موضوعات امتحان اصلا حاکم نمیباشن و یک سمستر یا 3 ماه 4 ماه را طور سپری میکنن که فقط میروند و میایند. خب اینایی که نقل میکنن بالای مضمون حاکم نمیباشن، همواره با نقل پیش میروند و علاقمند درس نیستن. اینا با درس ها یک قسم ناجور هستن، یا که درس ها مطابق میلشان و هدف زندگیشان نمی باشه. و یک دلیل دیگر هم داره که هدف درس یا مضمون از سوی استاد به صورت درست و واضح برشون تشریح نمی شود.
خب شاگردایی که به واسطه نقل کامیاب میشن، به نظرتون اونا در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
اولا باید بگویم نظر به تجربه که در جریان تدریس کسب کردیم، جوانانی که با نقل پیش میرن همانایی هستن که در آخر هم نام معلم، نام مضمون و نام خود رو به زمین میزنن. آنها اصلا فکر به حال خود ندارن، مثل این باشه که روی برف پای بمانند و با پیش بروند که برف آب میشود و آنها پیش رفته نمیتوانند. و بازم البته تأکید میکنم که تعدادی از دانشجویان نقل میکنن، نه ای که تمام دانشجویان نقل بکنن، نخیر.
خب استاد، میشه بگوین که کدام موارد را شاگرد آمد نظر بگیرن تا بهتر درس بخوانن و نقل نکنن؟
راه حل برای این که میزان نقل کردن به کمترین درجه برسانیم، انتخاب موضوعات به درد بخور در نصاب آموزش و پرورش میباشه. مضمونهای مکتب و مضمونهای دانشگاه اگر به درد امروز جوانان نخوره، هیچگاه علاقمندی به مطالعه آن نشان نمیدن. معلم باید هدف مضمون رو به شاگردان خوب تشریح کنه، به خاطر از اینکه ما بتونیم نقل جلوگیری بکنیم، تا حد جلوگیری کنیم که اتفاق نفته. باید به شاگردان موضوع درسی هدفش باید تشریح شود، ما این موضوع رو به خاطر چی میخوانیم، تا اینکه شاگردان بخوانند و وقتی که بخوانند نیاز نمی باشه که در امتحان اونا نقل بکنن. از امتحان استادان نباید ای هیولا بسازن، یعنی اجازه بدن که امتحان مثل یک روز درسی برای شاگردان عادی بگذره. ما به یاد دارم روزهایی را که مثلا امتحان وسیله انتقام استادا استفاده میکردن و از آغاز سمستر به شاگرد طور میفهموندن که اگر یک شاگرد مطیع و فرمانبردار نباشی ما جزای تو را در امتحان میدیم، و امتحان یک هیولا میشه، یک ببو گفته میشه برای شاگردا، و هونا به خاطر از اینکه از هیولا خود نجات بتن و در یک چارچوب یا زندان امتحان بند نمانند، به در و دیوار خود میزنن تا نجات بیافتن. هدف نمره دادن باید، منظوری نیست که معلم باید هدفش نمره دادن و رقابت و پیشکان نباشه برای شاگردا، یکی دیگه دلیل میتونه باشه که ما بتانیم نقل کم بسازیم، بلکه امتحان مثل چراغ ترافیک رهنما باشه که شاگرد بعد از گرفتن نتیجه به کدام سو حرکت کنه.
دوستان گرامی، استاد بنفشه بهار آموزگار معارف بود که در مورد نقل کردن و راه حل های صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار شما.